بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و قسمت چهارم پادکست علمای مجاهد رو تقدیمتون میکنم. این قسمت در مورد حاج آقا نورالله نجفی اصفهانیه. اگه بخوام خیلی خلاصه حاج آقا نورالله رو معرفی کنم، میگم فقیه مشروطه خواه اصفهانی که به دست رضا شاه به شهادت رسید. اما چالش های زندگی این عالم بزرگ در اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی در اصفهان اونقدر درس‌آموز و جذابه که دعوت میکنم این پادکست رو تا انتها بشنوید. حاج آقا نورالله اصفهانی در یک خانواده اهل علم متولد شد. پدر حاج آقا نورالله آیت الله حاج شیخ محمد باقر نجفی مرجع مشهور اصفهان بودند. شیخ محمد باقر از شیخ انصاری اجازه اجتهاد داشته و تو حوزه اصفهان که اون روز حوزه اصلی ایران بوده، مرحوم صاحب عروه و شیخ الشریعه و میرزای ناینی از درس ایشون استفاده می‌کردند. پدر بزرگ حاج آقا نورالله هم آیت الله شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب کتاب اصولی مشهور هدایت المسترشدین بودند. شیخ محمد تقی داماد مرحوم شیخ جعفر کاشف القتا، یعنی صاحب کتاب عظیم کشف القتا و فتوای جهاد علیه روسها در جنگ اول ایران و روسها بودند. پس یعنی حاج آقا نورالله از نوادگان مرحوم کاشف القتا هستند. وقتی به زندگی پدر حاج آقا نورالله یعنی شیخ محمد باقر نجفی نگاه میکنیم، میبینیم ایشون تو قحطی وحشتناک سال 1288 قمری همه اموالشون رو میفروشن و بین مردم تقسیم میکنن. با حاکم اصفهان یعنی ذل السلطان درگیری داشتن و علیه فرقه بابیه هم مبارزه می‌کردند. بعدها این سیره بی‌تفاوت نبودن نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی بین شاگردان و فرزندانشون ادامه پیدا می‌کنه. دو تا از برادرای حاج آقا نورالله تأثیر بیشتری تو شخصیت ایشون داشتن. یکی مرحوم شیخ محمد حسین که صاحب تفسیر ارزشمند قرآن به نام تفسیر اصفهانی هستند. حاج آقا نورالله تو مقدمه‌ای که برای تفسیر ایشون نوشته، از یه سفر دو نفره به نجف یاد می‌کنن. اونجا می‌نویسن که تو سفر نجف ایشون یعنی شیخ محمد حسین در طول راه اصلاً سخن نمی گفت مگر با کلماتی کوتاه و ضروری. در طول راه هر کس ایشون رو میدید، حتی بیدین ها، حالشون بدون اختیار تغییر میکرد و چشماشون بدون توجه پر از عشق میشد. برادر دیگه هم شیخ محمد تقی هستن که معروفن به آقا نجفی. آقا نجفی حدود 100 عنوان تألیف دارن و از علمای بسیار پرنفوذ بین مردم بودن. پیریزی تحریم تنباکو هم از فعالیت های ایشون شکل گرفت که از کمک به کشاورزان اصفهانی شروع شد و به صدور فتوای تحریم توسط میرزای شیرازی ختم شد که ماجراش مفصل و یه پادکست جدا میطلبه. متاسفانه مقام علمی حاج آقا نورالله تحت شعاع جایگاه سیاسی ایشون قرار گرفته و کمتر درباره اون بحث میشه. حاج آقا نورالله از شاگردای آخوند خراسانی بود و از شخصیتایی بود که مرحوم آخوند روی ایشون خیلی خیلی حساب میکرد. طبق نقل آیت الله صافی از اسد جمال الدین گلپایگانی، تو یکی از سفرهایی که مرحوم حاج آقا نورالله به نجف داشتن، مرحوم آخوند خراسانی علما و فقها رو برای استقبال ایشون فرستاد. استقبال با شکوهی از ایشون به عمل اومد. اوایل قرن 14 قمری یعنی حدود 150 سال پیش، چند تا از مبلغین مسیحی از اروپا به هند رفتن و اونجا فارسی یاد گرفتن و چندین کتاب هم علیه اسلام تو هند چاپ کردن. همین ها بعد از مدتی وارد اصفهان شدن. سردسته مبلغین مسیحی اسمش تیزدال بود و به چند زبان شرقی مسلط. تیزدال از علمای اصفهان برای مناظره دعوت کرد. به این هم اکتفا نکرد و سال 1320 قمری کتابی در رد اسلام به نام ینابیع الاسلام منتشر کرد و به دنبالش تبلیغات زیادی از طرف مسیحی‌ها به راه افتاد. این اتفاق حاج آقا نورالله رو به فکر راه اندازی جایی شبیه فرهنگ سرا انداخت. ایشون با همراهی برادرشون آقا نجفی و مشورت با رکن الملک و جناب دایی الاسلام، انجمنی رو در محله ارمنی نشین اصفهان یعنی محله جلفا تشکیل دادن تا مناظرات علمی در اونجا انجام بگیره. این انجمن روزنامه‌ای هم به نام الاسلام داشت که متن مناظرات اون چاپ می‌شد و نسخه‌های اون به شهرها و حتی کشورهای دیگه فرستاده می‌شد. در واقع هدف حاج آقا نورالله فقط مقابله با موسیونرهای مبلغ مسیحیت نبود. چون اینها ادعا داشتن علمای اسلام نمیتونن جواب ما رو بدن، حاج آقا نورالله ترتیبی داد تا همه مسلمانهایی که در معرض تبلیغات دینی فرنگی ها بودن استفاده کنن. محله جلفا محله ارامنه اصفهانه. تیزدال هم تو این محله ساکن شده بود و توطئه رو علیه اسلام و مسلمین ترتیب داد. حاج آقا نورالله صفاخانه رو تو دل فتنه یعنی دم خونه تیزدال و محله سکونتش رو اندازی کرد، نه کنار حوزه علمیه یا هر محله پرت دیگه‌ای. اسمش هم گذاشت انجمن صفاخانه، نه مسجد یا حسینیه، تا همه قشرها خصوصا ارامنه بیان و بشینن و بشنون. نکته مهمتر این که رکن الملک که نفر دوم حکومت قاجار در اصفهان بود، کاملا با حاج آقا نورالله همراهی می‌کرد و اصلا جناب رکن الملک بعد از موفقیت سید محمد علی، طلبه‌ای که تیزدال رو در مناظرات مغلوب کرد، از شاه درخواست لقب دایی الاسلام کرد. میخوام بگم حاج آقا نورالله میتونست با کمک رکن الملک، تیزدال و بقیه مبلغین مسیحی رو دستگیر و زندانی یا تبعید کنه و اصلا براش هزینه ای نداشت. اما ایشون کار سخت‌تر و حل ریشه‌ای مسئله، یعنی مناظره علمی رو انتخاب کرد تا برای همیشه مسئله از ریشه حل بشه، که همینطور هم شد و فتنه موسیونرها با تدبیر عالی حاج آقا نورالله از بین رفت. اگر حاج آقا نورالله به جای مناظره از رکن الملک می‌خواست که مبلغین مسیحی رو مثلا از ایران اخراج کنند، ادعاهای مبلغین مسیحی تو ذهن مردم مسلمون کاملا جا می‌گرفت که علمای اسلام نمیتونن جواب ما رو بدن و کتاب‌های تیزدال در دل مردم مسلمون تردیدهای ایجاد می‌کرد. اما حاج آقا نورالله به عنوان یک عالم روشنفکر گفتگوی علمی رو انتخاب کرد و کار رو هم دست یک طلبه گمنام به نام سید محمد علی سپرد. سید محمد علی که بعد از موفقیت در مناظرات از طرف شاه به داعی الاسلام ملقب شد. تو حوزه اصفهان علمای بزرگی بودن، مثل خود حاج آقا نورالله یا برادرشون آقا نجفی، آخوند کاشی و میرزا جهانگیرخان قشقایی هم اون دوره تو اصفهان زندگی می‌کردن. اما برای مناظره با مسیحیان یک طلبه گمنام انتخاب میشه تا همه بدونن اگه یه طلبه میتونه تو مناظره پیروز بشه، وای به روزی که علمای بزرگ پا به میدون بذارن. حاج آقا نورالله برای رفاه مردم و بالا بردن سطح فرهنگ و اقتصاد اقدامات زیادی انجام داد. تأسیس مریضخانه یا همون بیمارستان یکی از اونها بود. اسم این بیمارستان هم اسلامیه بود. تا قبل از اون مسیحی‌ها تو محله جلفای بیمارستان داشتن که کادرش هم خارجی بود و مردم مسلمون باید به اونها مراجعه می‌کردن. تا اینکه یه شاهزاده قجری به نام محمد حسن میرزا که خودش هم پزشک و جراح بود، به کمک حاج آقا نورالله تو منزل دو طبقه میرزا عبدالحسین انصاری که امارت بزرگی بود، بنای اولیه بیمارستان اسلامیه رو میذاره. اما ظاهرا از پس مخارجش بر نمیاد و یه روزی حاج آقا نورالله رو دعوت میکنه اونجا. اون روز جلسه ای رو تشکیل میدن و یه گروه 12 نفره میشن هیئت نظارت و به دخل و خرج مریضخانه رسیدگی میکنن. چون مریضخانه اسلامیه بیمارای فقیر رو رایگان درمان میکرده، احتیاج به منابع مالی داشته. حاج آقا نورالله موقع راه اندازی پول زیادی رو در اختیار مریضخانه گذاشته بود. اون روز هم پول خوبی داد و قول داد اگر مریضخانه رشد کنه، یک روستا رو برای این مریضخانه وقف کنه و از تجار و کسبه هم قول گرفت که سالانه مبلغی رو به مریضخانه کمک کنه. روزنامه جهاد اکبر گزارشی از اون جلسه رو در همون سالها منتشر کرده و اسم افرادی که قرار بوده سالانه کمکی به مریضخانه کنن و مبلغ مورد توافق رو هم آورده. صدر این اسامی اسم حاج آقا نورالله دیده میشه که با اختلاف از همه بیشتر به مریضخانه کمک میکنن. حاج آقا نورالله دو برابر حاجی کازرونی به مریضخانه اعانه میده. حاجی محمد حسین کازرونی از تجار متدین اصفهان بوده و اونقدری ثروتمند بوده که تو اصفهان بازارچه داشته و مدیر شرکت اسلامیه هم بوده. حاج آقا نورالله به همین حد هم اکتفا نمیکنه و متنی رو تنظیم میکنه و از وعاظ و خطبا میخواد تا مردم رو به کمک مالی در اداره مریضخانه تشویق کنن. از متن نامه معلومه که هدف حاج آقا نورالله دو چیز بوده، یکی رفاه داخلی و دوم بی‌نیازی از نیروهای خارجی. فعالیت دیگه حاج آقا نورالله ساخت مدارسی بوده که عموم مردم میتونستن از اونها استفاده کنن. مدارس باقریه، حقایق، معرفت، ایمانیه، معارف، اتحاد و مدرسه اسلامی مدارسی بودن که به همت ایشون بنا شدن. یه مدرسه هم به شکل خاص برای ایتام ساخته شد که هزینه هاش رو حاج آقا نورالله تقبل کردن. اون روز فقط و فقط بچه‌هایی که پدر ثروتمندی داشتن میتونستن درس بخونن و از سواد خوندن و نوشتن بهره مند بشن. اما به همت عالم خدمتگزار حاج آقا نورالله فقرا هم میتونستن با سواد بشن. حاج آقا نورالله قرائت خانه ای هم برای رشد سطح اطلاع مردم از اوضاع کشور راه انداخت. قرائت خانه کارکرد سالن مطالعه کتابخونه های امروز رو داشته که مردم میتونستن اونجا روزنامه و کتاب بخونن. یکی از مشکلات اساسی اون روز ناامنی راه ها بود. اون روزها سرزمین ایران به قدری از جهت اقتصادی و اجتماعی به انحطاط کشیده شده بود که دزد و غارتگر مثل ریگ تو راه ها بودن و حتی به لباس مردم هم رحم نمی‌کردند. بعد از اینکه گزارش‌هایی از ناامنی راه‌ها به حاج آقا نورالله رسید، ایشون چند نفر مهم رو برای رایزنی با دولت مأمور کردند تا بپرسن این همه بودجه نظامی چرا برای مردم و تجار امنیت نیاورده. حاج آقا نورالله به این اکتفا نکردن و طرح‌های اجرایی هم داشتن. مثلا قبلا راهدارهایی بودن که تأمین امنیت راه‌ها رو بر عهده داشتن و با گرفتن مبلغی به عنوان راهداری متعهد بودن اموال مردم رو حفظ کنن، اما رفته رفته از بین رفتن و امنیت راه‌ها هم از بین رفت. حاج آقا نورالله راهداری رو در بخش‌های احیا کرد، یا مثلا اون جایی که مسئولین امنیت راه از کمبود بودجه شکایت می‌کردن رو با واسطه از دولت پیگیری می‌کرد تا بودجه امنیت راه تأمین بشه. علاوه بر اینها ساختن راه‌های شهری و روستایی برای تردد ایمن و راحت مردم از فعالیت‌هایی بود که حاج آقا نورالله برای رفاه مردم انجام داد. رابطه دین و دولت در دوره قاجاریه روابط نجنگ و نسول بوده. این روابط گاهی رو به سردی و چالش می رفت، گاهی هم در اتفاقات خاصی به هم نزدیک می شد. هرچی بود از اعتماد و همدلی دین و دولت در عصر صفویه خبری نبود و این دو رقیب قدرتمند با تردید به هم نگاه می کردن. تو اصفهان دو طرف میدان پررنگتر هم بودن. یک طرف شاهزاده قسیم‌القلب فرنگ دیده و فرنگ زده و زورگوی قجری یعنی ذل السلطان بود و طرف دیگه پرنفوذترین حوزه اون روز ایران یعنی حوزه اصفهان. هدایت این حوزه با دو مجتهد زمانشناس و اهل سیاست یعنی آقا نجفی و حاج آقا نورالله بود. مبارزات سیاسی و اجتماعی حاج آقا نورالله علیه ذل السلطان داستان بلندی داره، اما یه بخشی از چالشایی که حاج آقا نورالله با ذل السلطان داشت مربوط به میراث باستانی بود. استاد محمد مهریار از محققین معاصر ما در خصوص آثار باستانی و بناهای تاریخی هستند که در مورد نزاع ذل السلطان و حاج آقا نورالله اینطور می‌نویسند: مجموعه آثاری که ذل السلطان با حیله و نیرنگ توانست ویران کند متجاوز از 100 می باشد، ولی بسیاری از آثار مهم و اصلی را که از درجه اعتبار و قدمت بیشتری برخوردارند به خاطر مقاومت علما به خصوص شخص حاج آقا نورالله و نفرت مردم نتوانست ویران کند. به طور کلی مرحوم حاج آقا نورالله علاوه بر خدماتی که به تاریخ این ملت نمود، در این زمینه هم سهم بزرگ و به یاد ماندنی و قابل تحسینی دارد. قضیه از این قرار بوده که ذل السلطان گهگاه امارت‌ها و آثار مهم صفویه رو به اشخاصی می‌فروخته و اونها هم اونجا رو با اهداف مختلف تخریب می‌کردن. استاد مهریار هم چند مورد رو با جزئیات نقل می‌کنن که چطور حاج آقا نورالله به کمک طلاب و مردم مانع از تخریبشون شد، مثل عشرتخانه و میدان شاه یا درخت‌های چهارباغ. بخش بعدی در مورد فعالیت‌های اقتصادی حاج آقا نورالله که بارزترینشون شرکت اسلامیه بوده. شرکتی که در دوره ویرانی اقتصاد ایران تونست تبدیل به یک صادرکننده بشه و به کشورهای زیادی محصولاتش رو صادر بکنه.
رسانه حوزوی مناهج مناهج.ir